رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای تازه جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی سه‌شنبه 12 مرد. در آغاز سرخط خبرها. ایران و پاکستان در مراسم ساختمان لوله گاز ایران با پاکستان را آغاز کردند. امریکا تحریم‌های نوی خود را بر ضد بانک اصلی تبادل اسعار خارجی کره شمالی اعلان کرد و هاینز فیشر رئیس جمهور استریا 13 مارس برای بازدید رسمی وارد تاجیکستان می‌شود. تفصیل خبرها. ایران و پاکستان در مراسم ساختمان لوله گاز ایران با پاکستان را آغاز کردند. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری رئیسان جمهوری های ایران و پاکستان در شهر بندری چاه بهار ایران در این مراسم شرکت جستند. تهران می گوید که ساختمان قسمت ایرانی این لوله به پایان رسیده است و انتظار می رود که در ظرف 2 سال آینده ساختمان آن در قلمرو پاکستان نیز به آخر رسد. اسلام آباد امید دارد که با تکمیل ساختمان این لوله کمبود انرژی در کشورش رفع خواهد شد، اما امریکا با ساختمان این لوله مخالفت دارد و هشدار داده است که چنین تصمیم پاکستان تحریم های ضد ایران را به هم میزند و خودی اسلام آباد با چنین کارش با تحریم های امریکا دوچار خواهد شد. ایران قول داده است که از 1/3 ارزش ساختمان این لوله گاز در قلمرو پاکستان را به آن کشور خواهد داد و آن 1.5 میلیارد دلار را تشکیل میکند. امریکا تحریم های نوی خود را بر ضد بانک اصلی تبادل اسعار خارجی کره شمالی اعلان کرد. این بانک در اجرای برنامه های ایجاد اسلحه کشتار جمعی نقشی فعال دارد. تام دنیلان مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا این تحریم ها را روز دوشنبه اعلان کرد و گفت که امریکا همچنان همکاری را با متحدان خود دوام خواهد داد تا تحریم های ملی و بین المللی را بر ضد برنامه های هسته‌ای و موشکی کره شمالی سخت‌تر کند. با وجود این، تام دنیلان گفت که امریکا کره شمالی را چون کشوری هسته‌ای یا اتمی اعتراف نمی کند. اتحادیه اروپا بر ضد ایران برای نقض حقوق بشر تحریم های نو جاری کرد. در نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه که روز دوشنبه در بروسل برگزار شد، اعلان کردند که 9 نفر از مقامات ایران از سفر به کشورهای عضو اتحادیه محروم می شوند و دارایی آنها در قلمرو این کشورها برای استفاده دست نارس خواهد شد. بعد از تحریم های نو، اکنون شماره آنانی که از حکومت ایران نمی توانند به اروپا سفر کنند به 87 نفر رسید. این تحریم ها تا 13 اپریل سال 2014 اعتبار خواهد داشت. انتظار می رود که نام های نو افرادی که به تحریم دچار شدند امروز سه شنبه اعلان شود. هاینز فیشر رئیس جمهور استریا 17 مارس برای بازدید رسمی وارد تاجیکستان می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. در جریان بازدید 2 روزه آقای فیشر با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات علیحدہ برگزار خواهد کرد. سپس هیئت های 2 جانب به این ملاقات همراه می شوند. در پایان ملاقات هیئت های هر 2 جانب درباره همکاری ها سندهای ضروری امضا می کنند. طبق این سندها همکاری های اتاق تجارتی تاجیکستان با پلاته فدرالی اقتصادی استریا گسترش خواهد یافت. رئیسان جمهوری تاجیکستان و استریا در مراسم گشایش مجمع صاحبکاران 2 کشور شرکت خواهند کرد. در شهر ترابلوس پایتخت لیبیا 51 نفر بعد از استعمال نوشاکی اسپریتی جان دادند. تقریبا 300 نفر دیگر برای کمک به طبیبان مراجعت کرده اند. آنها نیز نوشاکی اسپریتی را استعمال کرده اند که در ترکیبش میزان متانول بیش از معیار بوده است. نمایندگان حکومت خبر داده اند که نیروهای حکومتی چند بنا را به محاصره گرفتند. آنها حدس می زنند که نوشاکی های اسپریتی را در همین بناها آماده کرده اند. حتی امکان استفاده از نیرو بر ضد تهیه کنندگان غیر قانونی چنین نوشاکی های اسپریتی استثناء دانسته نمی شود. شنوندگان عزیز، خبرها را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز میتوانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی مطالب و خبرهای بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها،
شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در حکومت ولایت سغد می‌گوید در سال گذشته 2012 بیش از 3000 عائله ویران شده است.
من ما سهرام که هستم، دو دانشجو از مورسین و خرافتی می‌دونستم. من یه مدرس هم کور خونه و یومایده
جوانان امروزه تفکرشان تماما دیگر است، ولیکن اکثریت خوشتامنها این را نمی خواهند. همان عرف و عادت پیشینه، عرف و عادت بابایی را می خواهند که کلین خدمت او را بجا آورد، احترام او را بجا آورد، از سخن او یک قدم بیرون پا نگذارد.
این بود نشری مختصری اخبار عالم و خبرهایی که در حاشیه اخبار شنیدید. حالا من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان این نشری مجله خبری، نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. یازدهم مارت 101 سالگرد پایه‌گذاری اولین روزنامه تاجیکی تجلیل شد. روزنامه‌نگاران تاجیک عید کسبی خود را در پیشروی کدام چالش ها جشن میگیرند؟ ازبکستان امید دارد که هنگام خروج نیروهای ناتو خود را مطابق به معیارهای این سازمان مسلح و مجهز خواهد کرد. آیا ساختمان لوله گاز میان ایران و پاکستان به روابط اسلام آباد و همپیمانهای استراتژیش خلل نخواهد رساند؟ و تنها در 1.5 سال اخیر 5 شهروند تاجیکستان در شرایط مرزبوز ربوده و به کشورهای دیگر انتقال یافتند. شروع کنیم از ساختمان لوله گاز در بین پاکستان و ایران که روز دوشنبه در شهر چابهار ایران مراسم پایه‌گذاری اولین ستون‌های آن در خاک پاکستان دایر شده است. روز دوشنبه در شهر بندری چابهار ایران، پرزیدنت‌های ایران و پاکستان محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری در مراسم با تنتنه آغاز ساختمان لوله گاز پیوست کننده دو کشور در خاک پاکستان شرکت ورزیدند. مقامات ایران میگویند بخش ایرانی این لوله تقریبا آماده است. تخمین می‌شود که برای تکمیل بخش این لوله در خاک پاکستان که به 780 کیلومتر برابر است، 2 سال لازم شود. پاکستان امید دارد که ساختمان لوله کمبود مواد سوخت در این کشور را رفع میکند. ایالات متحده آمریکا با ساختمان این لوله مخالف بود، زیرا آن میتواند خلاف تحریم سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران باشد و در نتیجه پاکستان هم تحت تحریم قرار گیرد. رایان هاریس، سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان، روز دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
سیاست آمریکا در رابطه با ایران خیلی هم واضح است و تغییر نیافته است. ما از ابتدا، از وقتی که بحث این لایحه آغاز یافت، آگاه نمودیم که خودداری از شرکت در این لایحه به نفع پاکستان است، زیرا می تواند پاکستان را مورد تحریم های سازمان ملل و آمریکا قرار دهد.
ولی آیا پاکستان با قبول چنین تلفات در مقابل ساختمان لوله گاز ایران حاضر خواهد بود؟ محمد امین مدقیق، رئیس رادیوی مشعل، بخش پاکستانی رادیوی آزادی، میگوید حضور پرزیدنت پاکستان در مراسم آغاز ساختمان در قلمرو پاکستان یک چاره‌بینی ترغیباتی است، زیرا در دوام 2 ماه آینده در پاکستان انتخابات پارلمانی دایر شده حکومت نو سر کار میآید. حالا به قول مدقیق، پرزیدنت زرداری میخواهد این لوله را همچون بخشی از برنامه تامین کشور با مواد سوخت جلا دهد.
به نظر ما حکومت پاکستان میخواهد به مردم بگوید که با وجود فشار آمریکا، اونا پروژه بزرگ کارش آغاز کردند و قرار است که اگر مردم به حکومت فعلی پاکستان رای بده، اینها نیازهای انرژی مردم پاکستان از طریق این برنامه با ایران امضا شد رفع خواهد کردند و طبعا در روزی 21 میلیون کیوبیک متر گاز از ایران به پاکستان وارد میشه.
شورای امور پاکستان میگوید که همکاری های اسلام آباد و واشنگتن خیلی عمیق تر از همکاری های اسلام آباد با تهران بوده، سالانه به چندین میلیارد دلار برابر است. او باور ندارد که اسلام آباد این همکاری ها را قربانی یک لوله گاز ایران خواهد کرد. ایران برای ساختمان این لوله به پاکستان پیشنهاد کرد که 3-1 مبلغ ضروری را تقدیم نماید. پیش بینی می شود که ساختمان بخش پاکستانی لوله با 1.5 میلیارد دلار برابر خواهد بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
به نوشته یک پژوهشگاه مسکو، تنها در 1.5 سال اخیر 5 شهروند تاجیکستان در شرایط مرموز ربوده شده و به کشورشان انتقال یافتند. پژوهشگاه حقوق انسان واقع در شهر مسکو از کمیساریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواسته است که جریان بررسی پرونده های داوطلبان مقام پناهندگی در روسیه را سرعت بخشد. این سازمان که با نامه رسمی به دفتر سازمان ملل در ژنو مراجعت کرده است میگوید 2-3 سال اخیر این نهاد در بررسی عریضه آنهایی که برای دیدگاه های سیاسی و مذهبیشان تعقیب میشوند تاخیر میکند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان خیرامانی بقازاده.
یلینا ریبینینا یک مسئول برنامه های آسیای مرکزی در پژوهشگاه حقوق انسان میگوید در نتیجه این تاخیر بسیار مراجعت کنندگان به طور پنهانی ربوده و به کشوری که از آن فرار کرده اند زوران برده شدند. در صحبت با رادیوی آزادی یلینا ریبینینا گفت در نامه آنها پیش از همه نسبت سرنوشت شهروندان تاجیکستان و ازبکستان اظهار نگرانی شده است. به اطلاع او در دوام 1.5 سال یعنی از آگوست سال 2001 تا دکمبر سال 2012 تنها میان مراجعت کنندگان دادگاه اروپا 8 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را بوده شدند. در قرار استراسبورگ تسلیم این افراد به مقامات کشورهایشان از جانب روسیه منع شده بود، ولی مشخص کردن شمار دیگر مهاجرانی به طور غیر قانونی را بوده شده امکان ندارد گفت او.
از میان شهروندان تاجیکستان صبرالدین جورایف و سهراب قاضیف، ساکنان ولایت سوخت در خوجند، سال گذشته به 26 و 28 سال زندان محکوم شدند. من کاملا مطمئنم که پرونده آنها ساخته شده است. آنها بخشی از 34 نفری می باشند که در تاجیکستان اخیرا محکوم شدند و اکثر آنها در عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان متهم شدند.
به اطلاع این فعال حقوق بشر، 1.5 ماه پیش از ناپدید شوی صبرالدین جورایف در مسکو، عمکی او شمس‌الدین جورایف گمنام و بعد مدت در خوجند به 19 سال زندان محکوم شد. شمس‌الدین جورایف اصلا در جستجوی جنایی قرار نداشت، میگوید وی. تمام این فکت‌ها را ما به دادگاه اروپای استراسبورگ هم فرستادیم، گفت او. پرونده دیگر پرسر و صدا مربوط به صاحبکار معروف نظام‌خان جورایف و جنگسالار پیشین عبدالواسی لطیپوف قاری واسط است. به اطلاع ریبینینا جورایف بعد 1.5 سال بازداشتش در روسیه بیشتر از همه از استرداد به تاجیکستان هراز داشت و هیچگاه نمیتوانست داوطلبانه و بدون شناسنامه از 3 مرز گذشته به تاجیکستان بیاید و توسط تلویزیون دولتی اظهارات دهد که مهر دیدار با عزیزان او را وادار کرد که اختیاراً خود را به مقامات سپارد و همچنین گفت که تا حال در رابطه با سرنوشت عبدالواسی لطیپوف هم هیچ اطلاعی ندارد و به این باور است که وی هم میتوانست به طور پنهانی و زوراً به تاجیکستان برده شود. تأخیر طولانی در شرایط تهدیدهای همروزه تمام تلاشهای ما مدافعان حقوق انسان را برای جلوگیری از بازگردان این افراد به کشورهایشان را ناچیز میکند، میگوید ریبینینا. این افراد را برای عقیده های مذهبی و سیاسیشان در وطن تعقیب و شکنجه میکنند، گفت او. و میگوید با این وجود که مقامات روسیه در سطح رسمی درباره محل بود و باش افراد گمنام شده اظهار بی‌خبری میکنند، تنها با شرکت مستقیم آنها و ساختارهای امنیتی گمان بران به فرودگاه آورده شده بعداً توسط هواپیما به تاجیکستان انتقال داده می شوند. یلینا ریبینینا میگوید سالهای اخیر مسئولین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو در بررسی و قبول قرار نسبت مراجعت کنندگان دریافت مقام پناهندگی تاخیر میکنند، چون که خود جریان تحقیق سندهای آنها فرصت میخواهد، ولی این تاخیر در نتیجه بر ضرر این مردم میانجامد، گفت او.
خود روسیه کم اندر کم به مراجعت کنندگان مقام پناهندگی میدهد. در تمام سالهای استقلالیت این کشور تنها بیش از 800 نفر از جانب خدمات فدرالی مهاجرت چنین مقام را به دست آوردند که در مقایسه با دولت‌های آمریکا و کانادا این رقم ناچیز است. آنجا این نشان داد ده‌ها و صدها برابر بیشتر است.
با اطلاع او در اکثر حالت‌ها مقام مقامات روسیه به مراجعت کنندگان پاسخ همسان میدهند و میگویند کشوری که شخص از آن فرار کرده است یک دولت دموکراتی یا در حال بنیاد جامعه دموکراتی میباشد و سر قانون آن حقوق شهروندانش را حمایت میکند. از سوی دیگر به اطلاع او کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای قراردادهای را امضا کردند که اعتراف برابری سند و قرارها و قانون های این کشورها را در نظر میگیرد. او میگوید حتی در صورت متفاوت بودن شرح مفهوم تروریسم در این قانون گذاری ها و بسیار پناهجویان میگویند که اتهاماتی در وطنشان پیش گذاشته شده در روسیه نیز حکم قانون را دارد. فعالان حقوق بشر میگویند در صورت سرعت بخشیدن کاری تحقیق پرونده های پناهجویان در سازمان ملل متحد جان بسیار دیگر افراد بیگناه را نجات دادن ممکن است.
نظری پژوهشگاه مسکو درباره سرعت ضعیف تقدیم حق پناهندگی. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک هیئت دولتی ازبکستان تحت رهبری وزیر کارهای خارجی این کشور عبدالعزیز کاملوف به امریکا رفته است تا به نوشته خبرگزاری ها امکان همکاری های استراتژی واشنگتن و تاشکند و همچنین گذشتن ارتش ازبکستان به معیارهای پیمان ناتو را بررسی نماید. از احتمال دور نیست که هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان قسمی از سلاح‌های آنها به کشورهای آسیای مرکزی تحفه شود. سر و صدای هم زیاد است که شاید ازبکستان به همکار عمده آمریکا در منطقه تبدیل یابد. چنین دورنما تا کجا واقعی است و آن برای دوشنبه چی پیامدهای داشته میتواند؟ این موضوع را همکارمان میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
کسب مقام شریک اساسی نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بیشتر به یک آرزوی خودی دولت اسلام کریموف میماند تا به یک هدف استراتژی واشنگتن. لیلیت گیورگیان تحلیلگر جین دیفنس یک مرکز مطالعات نظامی در لندن میگوید تکیه به ازبکستان میتواند تنها یکی از راهکارها در دست بررسی واشنگتن باشد، ولی هنوز تصمیم نهاییش نیست.
برای مقابله با تهدیدها از افغانستان تنها به یک کشور تکیه کردن آمریکا یک چیزی باورناکردنی است و اگر هدف کاهش دادن نفوذ و حضور روسیه باشد، باز هم گمان نمیکنم که آمریکا در پیشروی ترک افغانستان و کدام اختلاف جدی با روسیه مایل کند. برعکس، افغانستانی بعد سال 2014 همه بازیگران اساسی در میدان منطقه را به همکاری تشویق خواهد کرد تا به رقابت.
تحلیلگر آلمانی میخائیل لابش گفته است که آمریکا با اعطای یک بخش تسلیحات نیروهای ائتلاف بعد خروج از افغانستان، از جمله با دادن هواپیماهای بسرنشین به ازبکستان، راه تقویت نفوذ ژئوپلیتیکش در آسیای مرکزی از طریق تکیه به تاشکند را دنبال میکند و قطب مقابل به نفوذ نظامی مسکو و پکین در منطقه را میخواهد محض در تاشکند بسازد. با عقیده ولادیمیر موخین، شارح نظامی نشریه نزوی سیمه گزیت چاپی مسکو، اسلام کریموف که با تغییر مکرر قبله های سیاسیش معروف است، حالا امید دارد که یک بخش عظیم از تسلیحات نیروهای ائتلاف را بعد خروج از افغانستان از خود کند.
اگر ازبکستان به معیارهای ناتو گذرد، این یک کار پرخرج است، چون که باید همه اسلحه ارتش را به کلی عوض کرد و هم به افسران و عسکران طرز استفاده این تسلیحات جدید را آموزاند. ازبکستان این کار را تنها با یاری آمریکا می تواند انجام بدهد.
ازبکستان صاحب یکی از ارتش‌های مقتدر منطقه است. بنا به آمار پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی، نیروهای مسلح ازبکستان بیش از 700 زره‌پوش، 340 تانک، 135 هواپیما و قریب 500 توپخانه دارند که در مقایسه با 46 زره‌پوش و 37 تانک و تنها 3 چرخ‌بال و 1 هواپیمای ارتش تاجیکستان البته یک نیروی عظیم است. اما بخش اعظم تسلیحات ارتش ازبکستان میراثی است که از ارتش شوروی برایش مانده و خیلی کهنه و فرسوده شده است. وکیل کنگرس آمریکا دانا رورا بخیر که در پایان ماه فوریه از سفری ازبکستان برگشت، گفت اسلام کریموف در دیدار با آنها علامت داده است که میخواهد ارتشش به معیارهای ناتو گذشته با سلاح‌های آمریکایی مسلح شود. این وکیل جمهوری خواه گفت تاشکند حقوق بشر و آزادی بیان را به خاطر بستن راه تونگرایی اسلامی محدود میکند و این مسئله نباید صدی همکاری واشنگتن و تاشکند در ساحات امنیتی و نظامی شود.
با باور من حقوق بشر باید یک بخش کار باشد، ولی در عین زمان ما نمیخواهیم که اسلام تندرو بر کشورهای نفوذ کند که به حقوق انسان احترام نمیگذارند.
این در حالی است که هومن رایتس واچ یک سازمان معروف حامی حقوق از وزیر خارجه آمریکا جان کری خواسته است تا در مذاکرات با همتای ازبکش عبدالعزیز کامیلوف مسائل حقوق بشر را قربان معاملات سیاسی نکند. آمریکا از سال 2004 از جمله به دلیل وضع بد حقوق بشر ارائه یاری‌های نظامی به ازبکستان را محدود کرده بود، ولی سنت در سال 2011 در پی مشکل شدن تامین نیروهای ائتلاف از طریق پاکستان این محدودیت‌ها را موقتاً از میان برداشت و آمریکا یاری‌هایش به ازبکستان را سر گرفت. روبرت بلیک معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در این رابطه گفت:
ما ازبکستان را به خاطر کمک به ظرفیت های دفاعیش با سلاح تامین میکنیم، چون که آنها به تهدیدهای واقعی روبرو شدند که تنها به حمایت آنها از شبکه شمالی تامین نیروهای ائتلاف ربط ندارد، بلکه گروه های چون حرکت اسلامی ازبکستان و جهاد اسلامی آنها را هدف قرار دادند. آنها از ما تسلیحات ثقیل نخواستند. درخواست از همه بزرگ آنها همین بود که در تحکیم اقتدار دفاعیشان کمک کنیم.
امسال حجم یاری‌های امنیتی آمریکا به ازبکستان 3.4 میلیون دلار پیش بینی شده است، ولی تاشکند و لابی‌هایش در واشنگتن البته حجم به مراتب بزرگتری داد و گرفت نظامی را می‌خواهند.
امیدواری‌های ازبکستان از سلاح‌های پیمان ناتو که احتمال هنگام بیرون‌شوی از افغانستان در این کشور آسیای مرکزی به حیث تحفه باقی مانند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 11 مرد در مراسم به مناسبت روز مطبوعات که با حضور ایده از خبرنگاران برگزار شد، در مراجعت به آنها گفت: شما نیروهای تأثیر رسان به افکار جامعه هستید و در پوشش مشکلات جامعه فعالانه مساعدت میکنید. روز 11 مرد به شرف نشر نخستین روزنامه تاجیکی در تقویم های کشور همچون روز مطبوعات درج شده است. در همین حال احمد ابراهیم روزنامه نگار و مورخ تاجیک میگوید او پیشنهاد کرده است که به نشان همراهی ژورنالیستان و اعتراض بر ضد فشار بالای مطبوعات مستقل، خبرنگاران در این روز در آستینشان لته سیاه ببندند. او بررسی پرونده امروز نیوز را در عرفه که در عرفه روز مطبوعات دایر شده است تحقیر بر روزنامه نگاران میداند. در این باره خوانندگان سایت آزادی هم شرح و تفسیر زیادی نوشتند و حالا همکارمان طاهری سفر در استودیو با ماست و از او خواهش میکنم در این باره معلومات دهد. چی نوشتند خوانندگان ما طاهر؟
بله اسکندر، بسیاری ها از پیشنهاد احمد ابراهیم دستگیری کردند و گفتند که به نشان اعتراض که حکومت بر مطبوعات فشار میارد چنین لنت های سیاه ببندند، ولی ما در آستانه امروز در تارنمای رادیو آزادی یک نظرخواهی داشتیم که نتیجه جالب به دست آوردیم و از این رو بیشتر سر این نظرخواهی صحبت میکنیم. و سوال هم در نظرخواهی این بود که مطبوعات تاجیکستان تا چه حد حرفه‌ای یا کسبی است و 40% از نظردادگان به کار روزنامه‌نگاران تاجیک بهای قناعت بخش دادند و بیشتر از 22%شان گفتند که خبرنگاران تاجیک به اصطلاح بی‌هنرند و کارشان بسیار بد است و 11% آنهایی که در نظرسنجی غیر رسمی تارنمای رادیو آزادی شرکت کردند گفتند کار مطبوعات تاجیکستان را میتوان قناعت بخش دانست و تنها به عقیده 5% ژورنالیستان تاجیک با هنر پخته بودند و کارشون هم عالی بود است. و اگر به موضوع های دیگر و سر خواننده تارنمای رادیو آزادی رو بیاریم گزارش،
بله موضوع ژورنالیستان زیاد بله. جالب نیست چون که شاید ضربه به خود ما هم باشد
و برای یک محفل گویم محدود هم هست، چون ژورنالیستان بیشتر سر این موضوع شاید توجه کرده باشند. و اگر از موضوع سر خواننده بگیریم، یک گزارش داشتیم درباره خودکشی و یا قتل شهنازه گل محمد و یک دختری آبستانی تاجیک که بیشتر از هر مقاله دیگر در تارنمای رادیو آزادی
مطالعه شده است و مقامات انتظامی شهر دوشنبه حالا قضیه این مرگ رو این مرگ این دختری 19 ساله رو تحقیق میکنند که در خانه شون جسدشون پیدا شد و این موضوع اجتماعی خواننده خیلی زیاد پیدا کرده است، بیشتر از 4000 نفر. و اگر به موضوع های پربحث در تورنمای رادیو زاده نظر اندازیم، گرویدن یک شهروندی روسیه به اسلام بحث زیاد برانگیخته است در تورنما، که این فرد با امر تصادف به شهر کولوب از روسیه آمده و میخواست است که به طور دائمی در اینجا اقامت کند. بسیاری ها گفتند که او کار خوبی کرده است که به اسلام گرویده است، ولی خدای نظر از مسکو نشته است. به فکر من این مرد یگان مقصدی دارد که چرا از مسکو به کولوب رفت. در اطراف روسیه هم مسلمان ها هستند، تاتاریستان هست، داغستان و غیره. به هر حال
البته به این نظر خدای نظر زیاد راضی نمیشوم، چون که نزدیک به 1,000,000 تاجیک به روسیه رفته است. یک روس به تاجیکستان هم بیاید هیچ به فکرم فاجعه نیست.
بله.
دیگر چی مسئله ها دارید تا
و موضوع زیاد است، ویدیوهای زیادی داریم در تورنمای رادیو آزادی که میتونند شنوندگان ما ببینند. تورنمای رادیو آزادی نشانیش رو که میدونن ozodi.org یا ozodi.tj و یکی از ویدیوهای ما و هم فوتوگالری که داشتیم در نشریه انگلیسی زبان نیز نشر شدند و آن را خود شنوندگان میتونند در تورنما ببینند. ozodi.org.
بله طاهر، بیشتر از این ما یک نامگوی را گفتیم، بیشتر از این خوانندگان باید خودشان بله. چیزی را پیدا کنند. یک موضوع خیلی جالب داریم که اگر صحبت ما ادامه کند میترسم که آن در این نشریه مجله جاید نمیشد. از این رو میارم به این موضوع. در جریان کوچانیدن هیکل لنین در ناحیه واسه، کلاه داهی پرولتریات غیب زده است. خبرنگار رادیو آزادی در کولاب مؤمن احمدی تحقیقات پیش برد که این کلاه چرا لنین در یک جا با فرشکه بود و در جای دیگر او بدون فرشکه، یعنی با سری خالی است.
هیکل لنین از میدان مرکزی ناحیه واسه تا باغ فراغتی ناحیه از یک مرد فرشکه‌دار دست بالا به یک مرد کلی نیمتنه تبدیل یافته است. در جای این هیکل باید شکل جوانی پیکره واسه قهرمانی که این ناحیه اسم آن را دارد نصب شود و به این خاطر هیکل لنین از این مکان به کنج از باغ مرکزی ناحیه انتقال داده شده است. ساکنان از آن در حیرت شدند که چی طور هیکل لنین در 1 کیلومتر راه چنین تغییر سیما کرده است. شمسالدین نعیموف، یک جوان محلی، هنگامی گشت و گذار در باغ ناحیه واسه گفت در میدان مرکزی چند روز پیش کرانی باربرداری هیکل مردی فرشکه‌دار دست بالا را میکند و حالا در باغ همان کرانی باربردار هیکل مردی نیمتنه کل را نصب کرد. این جوان که 21 سال دارد میگوید لنین را اونقدر خوب نمیشناسد و برای او هم مهم نیست بدوند که چرا این هیکل تغییر سیما کرده است. برخی رسانه ها نوشتند که هنگامی کندن هیکل لنین شکسته است و بجویش لنین نو پیدا کردند. اما نورالله میرزایف، معاون رئیس ناحیه واسه، بر رادیو آزادی گفت هیکل قبلی لنین بیش از 40 سال در ناحیه وجود داشت و از نگاه معماری آن کارنوشه هم گردیده است و باید از نو سازی شود. او میگوید هنگامی کندن هیکل آسیبی جدی ندید، اما امکانی نصب دوباره آن هم وجود نداشت. و این خاطر میرزایف گفت از خانه یک کمونیست سابقه دار نیم پیکره نوی لنین را پیدا کردند که حالا در باغ آن را نصب و تعمیر میکنند. خوجامورد سعیدوف، معاون دیرکتور اداره کمونالی ناحیه واسه، میگوید نصب این هیکل به خاطر احترام کمونیستان صورت میگیرد.
ما هم نیم پیکره ولادیمیر ایلیچ لنین رو تا روز زاد روزش تا 20 اپریل حرکت میکنیم که با صفت حلال کرده به خاطر همو کمونیستایی که در رایان ما زندگی دارند و همین دولت تا حاضر آمردند تا همروز 20 اپریل همین را حلال نصب کرده در باغ مرکزی برای نشان دادن آدم ها تیار میکنیم.
در حالی که برکندن و نصب هیکل لنین برای جوانان هیچ اهمیتی ندارد، دولت کریموف، یک ساکن کهنسال ناحیه، میگوید با دیدن لنین خاطرات خوش جوانی در ذهنشان زنده میشود.
این لنین نه رولوشنر بود، رولوشن کرد برای خلق، بر جانکنی کرد، این برای که یادواری ایمه کونتر کونوی ما امی خمونده دیگه که نموندش کرد چیزی تاریخی مونه ای تاریخ همون چی میمونه یادواری ها این دیگه مملکت ها هم همون چیزای قدیمش چیزای پیشترش همون خیلی استودگی ایمام همی که مونه هیچ گب نیخوی.
هیکل لنین از سال 1984 در پهلوی هیکل واسه در میدان مرکزی ناحیه گذاشته شده بود. هیکل واسه قهرمانی که بر ضد امیران منقید در آخر عصر 19 انقلاب کرده در 40 سالگیش کشته شده بود همچون یک موی سفید ساخته شده است. حکومت محلی با جلب صاحب کران حالا میخواهد در جای لینین در ماهای نزدیک هیکل جوانتری واسه را نصب کند. هیکل قبلی واسه که همچون یک موی سفید شمشیردار در مرکز ناحیه قامت افروخته است، همچون آثار تاریخی در جایش باقی خواهد ماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
با همین گزارش از منطقه کولاب رسیدیم به پایان نشر اولی مجله خبری امشب. برنامه ما ادامه دارد.